اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 12 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 6 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 3 دسامبر 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین مبحث گوشت بودیم از وسائل الشیعه شیخ العاملی از جامع احادیث الشیعه آیت الله عظما بروجردی قم و مرحوم آیت الله معزی ملایری جلد 28 صفحه 365 حدیث 44 و محاسن برقی جلد 2 صفحه 466 و کافی شیخ کلینی چاپ اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 309 که اگر کسی هرگز گوشت نخوره، گوشت حلال تازه سالم که ذبح شرعی یا نحر شرعی شده و به صورت کبابی شعله غیر مستقیم حرارت و به صورت حلیم یا سوپ یا آب گوشتی و یا خورشتی نخوره، از ریشه گوشت حلال نخوره، این مبتلا میشه به چند بیماری. یکی از بیماریاش فساد عقل بود، یکی از بیماریهاش عذاب نفس عذب نفس، یکی از بیماریهاش کمخونی های متعدد بود، کمخونی فقر آهن، کمخونی کشنده فقر ویتامین B12، کمبود بدن از ویتامین B5 و مانند اینها که بحثمون زوم کردیم روی پروتئین. گفتیم بالاترین درصد وجود پروتئین در پروتئین حیوانی در مصرف گوشت حلال تازه سالمه. بعد گفتیم که تو روایت که داره ولیکن من لم یأکل اللحم 40 یوما تغییر خلقه و بدنه، تغییر پیدا میکنه خلقیاتش، از خوش اخلاقی میاد بد اخلاقی، از با حوصله بودن میاد بی حوصلگی کم حوصلگی، از آرام بودن میاد به اکور در رفتن و مانند اینا. دیدید خلقیات خوبش تغییر کرد، مبتلا شد به خلقیات بد. همچنین و بدنه، یعنی تغییر پیدا میشه در بدن. چه تغییراتی در بدن رخ میده؟ یک، افت کالری و انرژی بدن. دو، کمبود ویتامین های B5 B12. سه، کمخونی بدخیم کشنده به خاطر فقر ویتامین B12. چهار، کمبود قوت بدن و توان بدن. پنج، باعث سوء تغذیه شدید میشه و ایجاد دو بیماری که دیروز روی اون دو تا بیماری مانور دادیم. بیماری اول چی بود؟ کواشیارکور. بیماری دوم چی بود؟ مالاسموس. در بیماری اول که کواشیارکور بود گفتیم هم کمبود شدید پروتئین مؤمنا تصاف فهمونیم و عارضه دیگری که بود مؤمنا توأمه با کمبود ویتامین های خاص B5 B12. در مالاسموس گفتیم هم کمبود پروتئین هست به مقدار زیاد و هم افت کالری بدن و انرژی بدن هست به مقدار زیاد. توضیحش دادیم، درمان هر دو رو هم گفتیم که قدم اول در درمان هر دو چی بود؟ مصرف گوشت به مقدار لازم تازه سالم حلال گوشتی که ذبح شرعی شده در گوسفند، نحر شرعی شده در شتر، به صورت کبابی شعله غیر مستقیم حرارت یا به صورت‌های دیگر مثل حلیم، مثل آبگوشت، مثل خورشت، مثل سوپ، حتی میتونی به صورت سویق درست کنی که برای رشد استخوان‌ها و استحکام بدن و وزن گرفتن هم خیلی خوبه. سویق برش مؤمنه. حالا مؤمنا یادداشت بفرمایید، یکم از این کتاب بگم. بیشترین پروتئین های بدن به طور متناوب در حال تجزیه شدن هست و دوباره ساخته شدن هستند به توسط سلول های بنیادی بدن. میزان تجزیه و ترمیم مجدد از یک بافت به بافت دیگر متغیر است، ولی به طور کلی روزانه 30 گرم یا 3% از 10 کیلوگرم پروتئین بدن روزانه 30 گرم یا 3% از 10 کیلوگرم پروتئین بدن دوباره جایگزین می شود. حدود 75 گرم عضلات بدن هر روز با پروتئین جدید جایگزین می شوند. حتی دیواره روده انسان فعالترین بافت بدن است، به این که هر چهار روز تا شش روز دوباره تشکیل می شود. پس فعالترین بافت بدن بافت داخلی روده هست که هر چهار روز تا شش روز دوباره تشکیل می شود. در این عمل تأسیس و تجدید بافت جدید روده ما تا 70 گرم پروتئین در هر روز بایستی ساخته شود و صرف این بازسازی و تجدید بنای داخلی روده شود. هر گونه اشکالی در جایگزینی این مقدار پروتئین باعث کاهش وزن بدن انسان می شود، یعنی منجر به کاهش وزن بدن می شود. اگر اشکالی در تولید پروتئین و دریافت پروتئین حاصل بشه، خب
چه باید
هست؟ بله عمو جان،
روز چقدر لازم؟
بله
چقدر میزان گوشت لازم هست برای
نه جزب. هر روز نمیگیم، ما یکم حرفای جدیدی ها رو ستون گفتم. ما در مصرف پروتئین حیوانی هر روز نمیگیم، اگر بیماری های خاصی باشه.
حالا هفتگی گفتن شو؟
نه هیچی نگفتم، من روی ارو خوندم دیگه، نخواستم نقد کنم، فقط ارو خوندم. حالا اینجا مؤمنا، چون که تو تلویزیون مؤمنا تو بحث روز بعضی دکترها دیدم، نمیخوام اسمش رو ببرم، حتی میخوام گوشی دستش بیاد اگر حرفم رو شنید، شما همون دکتری نبودی حضرت خانم که مادر جانت میخواست تو رو سقط کنه؟ تو همون خانم دکتری نبودی که اطرافیان مادرت به مادرت میگفتن که این بچه تو سقط نکن، شاید این بچه بزرگ شه و روزی دکتر شه و عصای دستت بشه؟ میخوام گوشی خوب دستت بیاد. قبلا عینک نداشتی، حالا عینک میزنی؟ حالا خانم دکتر محترم، تو خیال کردی که فقط با داروهای شیمیایی یا واکسن میتونی درمان آنفولانزا کنی؟ پس حالا تخصصی و فوق تخصصی درمان آنفولانزا رو با پزشکی طبیعت یاد بگی. ممکن نشد، لااقل گوش بده. موعظه کردم یه بنده خدا، یه آدم خوبی هم، ولی موعظه کردم به خاطر اینکه حرفش تو تلویزیون زد، حرف غلطی هم. حالا یاد داشت بخن، چون بحث روزه هم و مبتلا به اجتماعه، پاسخ به سوالات مردم. موج دوم آنفولانزای فصلی در کشور در راه است و چون فصل پاییز فصل سرد و خشک است و از آن طرف اضافه بر آن بحث وارونگی هوای شهری و حاشیه شهر هست، غلظت خون افراد شهری بالا میره، تعداد بیماری های تنفسی بالا میره و شدت پیدا میکنه و به ناراحتی های قلبی و نارسایی های قلبی افزوده میشه و کسانی که بیماری های تنفسی یا بیماری های قلبی و عروق دارن بسیار 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 در معرض خطر هستن. و همچنین بچه هایی که نوزادند، اطفالند، کودکانند، این خطر جدی آنها را هم تهدید میکنه. از آن طرف فصل سرماخوردگی، فصل درد گلو، فصل کیپ بینی، فصل گرفتگی سینوس ها، مخصوصا سینوس های فوقانی و فصل حساسیت های فصلی و فصل آنفولانزا هست. هر کدوم اینا با هم فرق میکنه. حالا میخواییم بحث رو روی آنفولانزا زوم کنیم، متمرکز کنیم. یاد داشت بفرمایم. طبق آمارهای گوناگون از 15 نفر 19 نفر برو بالا، 30 نفر برو بالا، همجور 200 نفر 300 نفر بقیش به ماچه. شما حداقل آمارها رو بگیر. تا کنون به خاطر آنفولانزای پیشرفته فصلی و غیر فصلی در فصل پاییز امسال 19 نفر مردند و بیش از 4000 نفر از بیماری آنفولانزا بستری هستند در بیمارستان ها. علائم آنفولانزا چیست؟ 4 شاخصه داره این علائم. 1 تب کردن بیمار، 2 لرز کردن بیمار، تب و لرز داره، لرز کردن بیمار، 3 خستگی بیمار به نوع کوفتگی و خستگی مستمر، متناوبی نیست، مستمر خستگی. چهار درد، بالاخص درد عضلانی، و گاهی به همراه درد عضلانی دردهای استخوانی هم دارم، چون آنفولانز ها متغیرن و ویروس های آنفولانزا هم متغیرن و گاهی بعضی از آنها به واکسن و به قرص و کپسول ضد آنفولانزا مقاومند و تولید واکسن آنفولانزا عمر مفید این واکسن 24 ساعت است و مصرف این قرص های شیمیایی ضد آنفولانزا برای همیشه نیست، عمر مفید واقعیش 24 ساعت است. شما الان چند میلیون قرص میخواهید در سطح کشور توزیع کنید؟ تا بخواهید توزیع کنید، تا نفر بخوره عمر مفیدش تمامه. یه بار میخواهید دارو بفروشی عمو جون، تجارت دارو کنید، برو کاسبی. اما اگر مخواهی واقعا سلامت برقرار بشه و حفظ بهداشت عمومی بشه، شانتاج تبلیغاتی نکن، ناراحت نشین. حالا درمان آنفولانزا، علائم میشه گفتیم، حالا درمان آنفولانزا
علتش
چی؟ علتش ویروسه. تو بحثای میکروبیولوژی جاوز، آدلبرگ، دکتر اطهری، دکتر محبی، دکتر همت، فوق تخصصی میکروبیولوژی سلولی مولکولی، حالا اکثر ویروس ها برای بدن ضرر داره، این مقدار کمیش مفید. حالا یکی از ویروس های مضر چیه؟ ویروس آنفولانزا است، درست شده؟ و اینم متغیره، گوناگونه، و بعضی از اینها اصلا به دارو و واکسن مقاومه. با اگر و مگر و حساب احتمالات نمیتونی ایجاد سلامتی کنی یا سلامتی از دست رفته را برگردانی. همیش با ابواب تقریب و گمان زنی حرف میزنی، ناراحت نشین، فکر کن. افلا یتفکرون. حالا ببینید مؤمنا، شما که میفرمایید دارو نداره پزشکی گیاهی و یا دکترای محترم ما را در تخصصی پی اچ دی مثل دکتر علی اکبری و مانند او را رد می کنید، دکتر علی دریایی، دکتر محمد صادق رشحان، دکتر علی زرگری، دکتر درخشنده، دکتر قهرمان و مانند او، دکتر مرتضی صفایی، دکتر سید عباس زجاجی، دکتر محقق، دکتر پاشا، اینا که همه از اساتید فارماکولوژی هستند و پی اچ دی فارماکولوژی دارن تو داروشناسی، چجور شما پزشک آسیستان یا پزشک متخصص یک رشته چجوری تخصصی پی اچ دی دارویی رد میکنی؟ تو که تخصصت نیست، چرا سوال نمیکنی؟ حالا من یکی اول رو تخصصی گیاهی درمانش گفتم، دوباره تکرار میکنم، دم کرده گل راعی، دم کرده گل راعی یعنی دم کرده هو فاریقون، یعنی دم کرده گل شهناز، یعنی دم کرده علفچای، یعنی دم کرده هزار چشم، تمام اینا اسمای یک گله که خدمتون گفتم. آفرین. قطره چه بخوای بخری، مرکز تحقیقات داروگیاهی ایران زده، تو داروخونه هم هست، قطره های پیران، رنج یا دامنه مصرفش 25 قطره تا 35 قطره است. انشاءالله، یه انشاءالله بود اصلا دل تحقیقات نشکن، اگر نه نظر خودم نیستم، نظر خودم دم کرده یه گل راعیه. حالا اینجا فواید متعددی دارد این دم کرده گل رائی که بخوری با عسل گون یا عسل سدر، تو ایران عسل سدر کمه، مگه بری خطه جنوب خوزستان یا منطقه پاکستان بندر کراچی، اون قسمت ها مؤمن ها عسل سدر هست. عسل سدر یا عسل کنار که درخت سدر از تیره عنابه، به قول عربا از تیره عناب، بی جمدیان لفظ عربا میگن عناب. حالا اینجا دم کرده گل رائی با عسل گون و عسل سدر یا عسل کنار، این داروی اختصاصی هم پیشگیری هم درمان آنفولانزا است. تو بحث فلج اطفال نقش داره، پیشگیری درمان. تو بحث بیماری موشی نقش داره، پیشگیری درمان. تو بحث هپاتیت سی، از اقسام هپاتیت های کبدی، پیشگیری و درمان. هپاتیت سی پیشگیری و درمان، این دارو، این دارو شماره یک. حالا تا 14 تا میخوام موستون کم کم شروع کنم. شماره دو، نوشیدن آب ولرم که بزرگواری میکنن این مدرسه آیت الله عظما خویی مرکز حوزه لطف میکنه برای ما آبجوش ولرم میاره، این 17 تا تشکر باید کنم به واسطه این یه هفته که آنفولانزا اومده، 18مین تشکرم باید کنم. یعنی آبجوش ولرم 18 فایده داره، یکیش خون رقیق میکنه. نگفتم بچه شهری هستی؟ وارونگی هم هوا هم هست، خونت غلیظ میشه. حالا اگه گوینده باشی چی؟ که بخارات متصاعده در بازدمت بیشتره، قبضت خونت میره بالاتر. جوش و جلا هم میزنی که هم بفهمی هم بفهمونی، افت مایعات خونیت میشه، افت پلاسمای خون. همجا ادامه بده، بعد هم یه جا نشستی گردش خون در اندام تحتانی مخصوصا زانو به پایین ضعیف میشه، ضد واریس، ضد غلظت خون، ضد لخته خون. بعد کم تحرک هستی 3-4 ساعت یه جانستی مباحثه میکنی برای اینکه مبتلا به یوبوست نشی و کمک به درمانش. خشکی حلق، خشکی نای، ابتدای حنجره، حفظ بهداشت جعبه صوتی بدن یا حنجره، همجور بیا مباحثه خودمون. تو بحث کمک به درمان قوی آنفولانزا، آب جوشیده ولرم یه مقدار بیشتر بخوریم. یعنی سنای ما هر 6 ساعت 2 لیوان آب جوشیده ولرم به صورت میکیدنی، مزمزه کردن، قرقره کردن و سپس قورت دادن. اینم داروی دوم. علیکم السلام، خوش آمدید. این مؤمنا خدا شما رو با عافیت. پس یادتون باشه تو بحث درمان آنفولانزای فصلی، داروی اختصاصی اول گل رائی با عسل گون و عسل سدر، داروی دوم که کمک به درمان بسیار قویه و پیشگیری کننده بسیار قویه چیه؟ ماء الفاطر، شیئان صالحان للبدن، ماء الفاطر و اکل الرمان. حالا تو بحث ما نوشیدن متعارف و یه مقدار بیشتر به صورت مزمزه و قرقره کردن و سپس قورت دادن در پیشگیری و کمک به درمان قوی آنفولانزا. سوم، بله بله، نه نه، ما داشتم روایت میگفتم، داشتم روایت خواستم بگم. اگر حالا میان میگن آب بخور آب جوش بخور، قبلا امیرالمومنین و امام صادق فرموده. شما دارین حرفای معصوم رو تکرار میکنی به اسم خودتون، قابل عرض دکترای قدیم و جدید. اگر بحث گلها هست، بحث ریاحین، ریاحین الجنه، گلهای خوشبوی معطر غیر سمی، شهد این گلها، عسل طبیعی، درمان، پیشگیری، اینا که همه قبلا معصومین فرمودن، خدای معصومین هم که خلق کرد. یا طبیب من لا طبیب له، یا طبیبنا یا حبیبنا الله جل جلاله. ولی طبیعت هم آفریده، تو کشفش کن، عمل کن. هم طبیب معدوم، هم طبابت مشخص به نوع حق، هم دارو رو کشفش کن. طبیعتی که خدا آفریده. چرا خودتون میبافین، بعد هم خودتون اذیت میشین، هم دیگران اذیت میشن؟ چون عوارض داره. اکثریت قریب به اتفاق ساخت بشر عوارض سوء داره. هر کسی شک داره میتونه مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی مطالعه. پروفسور پیتر کوپر، ترجمه دکتر محمد خویی، دکتر فرخ سید. پس داروی اول گل رای با عسل گوان و عسل سد. داروی دوم ماء الفاطر، آب جوشیده ولرم. داروی سوم خوردن شلغم به صورت خام. بعضی مناطق گاز میزنن میخورن، بعضی مناطق با سالادشون میخورن، بعضی مناطق با چاقو حلقه حلقه میکنن میخورن. ما توصیه نمی کنیم ها که به صورت خام، چون نفخ شدید میاره. ما نمیگیم، خواستم مردم رو بگم که هر منطقه ای چجور میخوره. و بعضی دکترها تو کتاباشون، حالا نمیخوام اسم ببرم، گونه دوم آبپز میخورن، خوبه ولی خاصیتش کمتره، چون بخشی از خاصیتش میره توی آب و بخشی از خاصیتش هم تبخیر میشه. ما سومیه میگیم مصرف شلغم بخارپز، مصرف شلغم بخارپز. حالا اگر معده ضعیفه، این شلغم بخارپز رو آب بگیره، بعد مخلوط با عسل گوان و یا عسل سدر بخوره به صورت مزمزه‌ای، قرقره کردن، سپس قورت بده. ضد سرماخوردگی، ضد تب، چه خوش کن، پنیسیلین طبیعی و کمک به درمان قوی آنفولانزا، مخصوصا اگر خوردن چنین شلغمی توأم با بخور شلغم باشه. خوردن شلغم بخارپز توأم با بخور شلغم. خب من تو ذهنتون آقا، خب میتونه این بخور شلغم در کل اتاق باشه، برای همه سنین خوبه. یعنی چه آقا بزرگ و مادر بزرگ باشه، چه زن و شوهر باشن، چه پدر مادر باشن، چه نوجوان، جوان، میانسال و چه اطفال و نوزادان، کسایی که تی این اتاق هستن برای همه شون خوبه. بخور شلغم نظیر بخور پیاز، نظیر بخور اوکالیپتوس، برای همه اعضای خانواده خوبه، چه سالم ها چه کسی که مریض شده. حالا بخاری روشنه، نمیخواد رو گاز بذاره، اما بخاری روشنه چون هوا سرد و خشکه. حالا اگر بچه کوچیکی ندارم که ظرف چپ کنه، رو بخاری میذاره. این دیگه چی؟ بخارپزش رو، یعنی رو گاز جوشیده، مغز پخ شده، شلغمو شده بخارپز. حالا این دیگه برمیداره با همه آبی که زیرشه، میگن میذاره رو بخاری. حالا همجور گرم میمونه، سرد نمیشه که بدمزشه. حالا اینجا صبح زود قبل اینکه بری سر کار، زور که از کار برگشتی، شب قبل خواب یا عصرونه، بس آقا کلن تو 24 ساعت 200 گرم کافیه که شلغم بخارپز بخورم. 200 گرم کافیه که شلغم بخارپز بخورم. بخور شلغم هم که کل اتاق هست دیگه، همه دارن نفس میکشن، به نفع همه جنسیت ها و به نفع همه سنینه. در مراتب سنی انسان ها. خب تصور شد آقا اینم شماره سه بده عمو جان نه دیگه، چون دیگه استیل بخار پزد دو طبقه سه طبقه، اینم بازار قماش مشهد خیابون تهران، زیرش هم چدن داره برای اینکه گرما رو تو خودش نگه میداره، پول گاز زیاد ندی، یعنی شعله گاز رو تون کرد، این به جوش اومد شعله رو کم کن، چون چدن زیر استیل حرارت تو خودش نگه میداره، مسئلهش مسئله سنگ و صخره است، با کمتری انرژی بیشتری حرارت رو تبدیل میکنه، چون هادی حرارت دیگه از چدن به استیل. این همه هست ها، نمیخواد بسازیم تو بازار ما پر یکم گرونتر، از این قابلمه‌های تفلونی یکم گرونتر. حالا منظورم این دو طبقه، مثلا چی دوست داری امروز زهر بخوریم؟ مثلا فسنجون، خورش آلو، خورش سبزی، قیمه، سوپ، آش، آقا از چی دوست داری؟ این تیه قابلمه پایینی داری درست میکنی، چرا بخارش بره تو آسمون؟ حالا دیگه بخارپز رو همینه، این سوراخ سوراخ داره مؤمنا کفش، بخار این قضا میاد طبقه بالا، شما زردک بذار، چقندر قرمز، لبو بذار، حالا مباحثه ما شلغم بذار، این میخواد جداگانه بجیشونی که پول گاز اضافی بدی یا پول سوخت فسیلی بمانند، نه مصرفت رو بهینه کن، یعنی با کمترین هزینه بیشترین فایده داشته باشه برای اعضای خانواده. حرفام گرفتین آقا؟ این بخاری که داره میسوزه، چرا پول اضافی هزینه کنی دستگاه بخور رو، بعد بری مثلا محلول اوکالیپتوس بخری هر 6 ساعت 20 قطره بریزی؟ اشکال نداره، خیلی جیگلتره، میتونی هم پوز بدی، یا اگه بچه ریز داری دستگاه بخور بهتر. اما مؤمنا چی؟ شما اگر بچه ریز نداری که بازی گوشی کنه قابلمه رو چپ کنه، خب این بخاری که شب تا صبح داره میسوزه، حالا هوای پاییز هم سرد و خشکه، بخاری هم که سوختش فسیلیه هوا رو خشکتر میکنه، وقت داخل بینی، سینوسا، پشت حلقه، پشت زبانه، قسمت حنجره، ابتدای نای خشک میشه و شما دو مبتلا به سرفه خشک میشین، و همچنین وقتی که میخوای تمیز کنی یه مقدار خون میاد یا رگه های خونی میاد به خاطر خشکی هایی که در این قسمت ها هست، رطوبتش رو از دست داده. حالا اینجا شما این شلغم، این هم دیگ غذاته، این بخاری هم که داره میسوزه، چند تا کار همزمان میکنی، هم غذات میپزه، هم بخور شلغمه، هم بخور اوکالیپتوسه، توی ظرف دیگه باز این برای بخاری اینقدر عرض و طول داره دیگه، این برای ظرف اوکالیپتوس گرفتی چند تا برگ ریختی، من هم که ظرف غذات، هم بخور اوکالیپتوس هست باعث اتساعه، باعث اتساعه برونش های ریه میشه، حبابچه های هوایی ریه متسع میشه، اکسیژن لازم و بیشتر دریافت میکنه، خونت مبتلا به کمبود اکسیژن نمیشه، بعد مشکلات سی پی هم برای خودت و بچهات پیش نمیاد، هم بخور و شلغم هست مشکلات آنفولانزا، سرماخوردگی شدید و و و برات پیش نمیاد، بعدم نوشه جان میکنی میخوری، سرد نیست که حالت به هم بخوره، گرم میمونه، نظیر گرم خونایی هست که تو هواپیما هم غذا یه جا دیگه سپاره شدن، یه جا دیگه آوردن، شما رو آسمونی مثلا نهار شام وسط میاره، دیدی غذا رو گرم نگه میداره، اینجا هم گرم نگه میداره با دیگه بخار پس. شما چی فهم بودیم؟
مثلا
11 تا دیگه مونده
تون تون میخونم
چشم، درود بر رئیسای عاقل، سلام در شهیدان، چشم، ما میخواییم چشم گفتن رو قبل از ظهر تمرین کنیم. پس 14 دارو، یک که دارو اصلی دم کرده گل راعی مخلوط با عسل آبیشن و عسل سد که کناره، دو نوشیدن آبجوش ولرم، سه خوردن شلغم خام بخارپز پخته در آب، نظر ما بخارپزه، یادتون باشه، چهار بخور شلغم، پنج بخور اوکالیپتوس، شیش شستن دست ها قبل از غذا خوردن به شرطی که با چیزی خوش نکنی. این همه روایات اهل بیت ها، نخیال کنید بحث برگ ها خضرویات، اینا روایات اهل بیت. حالا من مثال به برگ اوکالیپتوس زدم از باب رد فروع بر اصول. یا اون یکی دیگه که میگم شلغم، روایات اهل بیت، اللفت، السلجم، الشلجم، هر ستاش تو روایات اهل بیت اومده. یعنی شلغم همین که فارسی هم میگه، و به اصطلاح دکتر قیاس الدین جزائری پنیسیلین طبیعیه، هم ضد تب هم ضد عفونت، ضد تب، ضد سرماخوردگی و کمک به درمان قوی آنفولانزا که دکتر پاشا تو کتاب کلینیک جامع گیاهان دارویش داره، نگاه کن و فواید دیگه. ششم هم که روایات اهل بیت، همه مجتهدین صالح تو همین رساله‌های فارسیشون نوشتن. یکی از آداب غذا خوردن چیه؟ دست شستن قبل غذاست و مستحبه که خشکم نکنین، یعنی با حول دستمالم خشک نکنین، چون این دستمال کاغذی ها اسمش بهداشتیه از نظر بازار تجارت، ولی از نظر پزشکی بهداشتی نیست، آن چند میکروب زدائی نشده، یعنی گند زدائی نشده، چون پرتو گرونه، مثل اینکه گاز طبیعی گرونه. پس پاستوریزه و همانوژیه، همانوژیزه میگن چی میگن به زبانم نیمه، اینا مؤمنا جنبه تجاری داره، یک سیب سلامت گوشه کالات بخوره. اما از نظر علمی چون که سوخت فسیلی گاز و پرتو اینا گرونه، به این قیمت که تمام نمیشه، سه برابر این قیمت باید بفروشه، خب جیغ مردم در میاد. حالا جیغ مردم در نیاد، از اون برم یک کم هم آداب و رسوم بهداشت اجتماعی رعایت بشه، یک سیب سلامتی این گوشش بخوره، فقیهش به ما چه؟ من سیاست بلد نیستم. این هم شماره 6. شماره 7، با دست آلوده، با دست نشسته چشماتونو نمالید، دستاتونو بشورید، صورتتون رو زیر آب سرد سپس زیر آب ولرم گرفته، دستا شسته، خشکش نکردی، حالا چشمتو تمیز کن، حالا چشمت میخاره بمال، آروم بمالی، باز محکم نمالی که مؤمنا این قوز قرنیه بگیری، چون قوز قرنیه گاهی ژنتیکیه و گاهی عارضیه، از بس محکم میمالونه، بابا این چشمه کف پاکه نیست. بعضی هم مؤمنا لیف و کیسه به صورتشون میکشن، بابا جان این پوست کرگردن که نیست، این پوست صورتته. اینجوری میگم برای که بخندن، مثلا این اشتباه انجام ندن. پس اینجا صابون یا شامپو کف دستت میزنی، کف دستت میزنی، به لیف و کیسه نزن، کف دستت بزن، دستی که شستی تمیزه، کف دستت میزنی. حالا تو حموم میخوایی صورت بشوری، صورت هم زیر آب گرفتی، آب بکش، چشمات به من بکش، بعد با آب بشور، آبت ولرم باشه. یه مسائل دقیق بهداشت فردی و اجتماعی گفتم و خواهنهای مثبت هر رشته هم گفتم، مؤمنه روایات اهل بیت هم یه مقداری براتون گفتم. این شماره چی؟ هفتم، با دست شسته و صورت شسته، حالا چشماتو بخارون یا ماساژ ملایم بده یا ورزش چشم بده و مانند دورون. مطلب هشتم، دست نشسته به چشم ها نزنید، حوله و دستمال به چشم ها نزنید، به صورت لیف و کیسه نکشید، که هم پوست صورت درگیر میشه هم چشمات درگیر میشه، وقت مشکل آنفولانزا بدتر میشه. مطلب نهم یا تو همون هشتم، با دست نشسته غذا نخورید، این شماره 8. شماره 9، زیاد در معرض هوای خشک نباشید، یعنی زیاد در معرض جریان سرد خشک هوایی نباشید. گاهی مثلا تند بادها و گرد بادها و این طوفان هاست، گاهی نه بابا خونه خودته، پنکه روشن کرد، کولر روشن کرد، مثلا کولر گازی، ماشین خودته، کولر گازی، بخاری گازی، میاد این دریچه هاشو طرف صورتش میکنه. این از اشتباهاته. نه، باید با زاویه باشه، به بدنه، به سقف اینا بخوره، بعد این محیط خنک شه، این محیط گرم بشه، نه اینکه مستقیم تو صورتت بیاد، تو دهن و بینیت بیاد. این اشتباهه، چه تو خونه خودت باشی و چه توی ماشینت باشی که کولر گازی داره. یا اینکه مثلا اومده حاج آقا بخاریش سوختش فسیلیه، بعد میبینه سشوارش مثلا باتری نداره یا شارژ نشده یا اصلا سشوار نداره یا برق قطعه، بعد میاد کلش اینجوری که خیس کرده، من اینا رو با چشمان من مردم دیدم، کلش میاد اینجوری میگیره روی سوخت فسیلی، رو بخاری گازی، بعد اینجوری خشک میکنه، اینجوری حوله به سرش میکشه، سرش خشک میکنه، ولی چشماش، بینی، حنجره، سینوس ها، حلق، همه رو درگیر میکنه به هیدروکربن های ناشی از سوخت های فسیلی. نه علم، نه دین، نه عقل، این عادات زشت شخصی یا کپی رایت از عادات زشت دیگران. شماره 8 تصور کردین آقا، در شماره 9 زیاد در معرض هوای خشک و سرد یا هوای خشک و داغ نباشید. درود بر رزمند شیر. دهم، 14 تا میخوام بگم، دهم، در پیک بار ترافیک نباشید و در معرض هوای آلوده نباشید، مخصوصا کودکان و میانسالان و کهنسالان یا کسانی که بیماری‌های خاص قلبی یا کلیوی یا ریوی دارن، حتی کبدی ها و تحالی ها، یعنی کسایی که اندام های حیاتی یا اعضای رئیسه بدنشون مشکل داره. 11 دم کرده نعنا 15 دقیقه قبل از غذا بخور. 12 خوردن خرمالوی رسیده نیم ساعت قبل از غذا، یا صبح قبل از رفتن سر کار، یا شب قبل از خواب. خرمالو رسیده شیرین، کوچیکا متوسطاش بس. دم کرده نعنا هم شد 15 دقیقه قبل غذا. 13 مخلوط سبزی آبیشن و نمک قبل و بعد غذا بخور. 11 فایده داره. دعاشو به جون امام صادق کن. یکیش هم کمک به درمان چی عمو جان؟ سرماخوردگی، تب، آنفولانزا و و و. حتی کسایی که مشکل قوه باه دارن اونم خوب. 14 آخریش التماس دعا. سیب رسیده شیری با عسل یا به تنهایی تو جیره غذایی سبد خانوار باشه، تو کیف مدرسه بچه باشه، تو کیف کار آقا باشه، کسایی که غذا از خونه میبرن محیط کارشون، اینجا یک دونه سیب رسیده شیرین هم ببرن، وقت میتونن بعد غذا بخورن، میتونن به عنوان یک واحد غذایی وسط روز یا عصرونه بخورن در 24 ساعت 3 تا سیب میشه خورد. کسایی که اضافه وزن دارن یا ترشایی بیش از اندازه دارن تا 4 تا هم میتونن بخورن. بیشتر من خب معلوم شد مؤمنان تمام شد این کورسش مردم. انشاءالله بقیه بحثای مربوط به کمبود شدید پروتئین انشاءالله فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد.